نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه اونایی که زیر آسمون خدا زندگی می‌کنن و یاد شهدا قلبشون رو می‌لرزونه. سلام بر همه اونایی که مثل شهدا فکر می‌کنن. سلام بر شهدا، چه شهدای زنده، چه شهدایی که توی آسمون هشتم هستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه آسمان هشتم. بنده نادم با ادامه مباحث تحلیلی دفاع مقدس، موضوع بحث ما در این برنامه در رابطه با دانش آموزان و رزمندگان نوجوانی که نقش آفرین شدند در طول انقلاب ما و در طول دفاع مقدس جالب باشه که بحثی رو داشته باشیم.
همونطور که شنیدی تو این برنامه از شهدای دانش آموز یاد میکنیم. راستی مگه یه دانش آموز چند سالشه؟ مگه از یه دانش آموز چه انتظاری هست؟ با جمله ای از مرحوم حاج عبدالله ضابط بحثمون رو شروع کنیم.
جنگ ما نشان داد که ما در 13 سالگی هم میتونیم خدا برسیم.
به طور کلی جنگ ما نشون داد که 13 ساله‌های جنگ هم میتونن حماسه بیافرینند و نوجوانان هم میتونن مردانه در میدان حاضر بشند و از خودشون یک روحیه حماسی و یک حضور ایثارگرانه رو به مرحله ظهور برسونن. ما اگر یه نگاهی بکنیم به دانش آموزان و مدارس امروزمون که دانش آموزان دیروز چه کردند که از این مدارس رفتن و در دانشگاه بزرگ جبهه ها اونجا تونستن دکترای انسانیت و عبودیت رو بگیرن، امروز هم باید در مدارس و جوامع جوان ما این فرهنگ ایثارگری و روحیه حماسی ترویج پیدا کنه، تبلیغ بشه، حفظ بشه، چون اونها یعنی در واقع دانش آموزان ما نمایندگان خانواده ها و توده های مردم ما هستن. خب اجازه بدید یک سری بزنیم به منشأ تربیت این جوانان. ببینید یکی از این منشأ هایی که باعث شد جوانان ما در طول دفاع مقدس نقش آفرینی کردن، موضوع تکلیف مداری اونها بود. دانش آموزان ما تکلیف مدار بودن، اگر جبهه می رفتن نه مال این بود که از درس فرار کرده باشند. اون وقتی که جبهه پیش می اومد یک صحنه جدیدی رو برای خودش تصور می کرد. یعنی تا امروز وظیفه او درس خواندن و حضور در جبهه مدرسه بود، اما از امروز به بعد وظیفه جهاد براش پیش اومده. لذا می اومد بین همه قشنگی ها جمع می کرد. تمام زیبایی و قشنگی شهدای ما این بود که بین همه خوبی ها جمع کرده بودند، بین جهاد و تحصیل و ورزش و همه اینها جمع کردن و تونستن مصداق یک انسان کامل بشن. جنگ برای افراد و همه شخصیت هایی که در جبهه ها حضور داشتن یک کلاس درس بود، نه اینکه فرار از درس باشه. چون ما داشتیم در طول دفاع مقدس رزمندگانی رو که حتی شب عملیات تو جبهه ها همراه با کتاب خودشون و دفتر درسی خودشون وارد می شدن. حتی در یکی از منطقه های عملیاتی در ولفجر 1 شهیدی رو پیدا کردن بچه های جستجوی مفقودین که این شهید در پیراهن خودش و در لباس خودش یک دفتری رو داشت. خب اینها اول تعجب کردن، اما وقتی این رو باز کردن دیدن دفتر درس هست و این نشون میده که تا آخرین لحظه اینها به فکر وظیفه تحصیل هم بودن، چون رزمنده ما فهمید برای رسیدن به تکامل باید معرفت پیدا کنه، علم پیدا کنه، تحصیل کنه تا کامل بشه.
مسئول ثبت نام جبهه به قد و بالاش نگاه کرد و گفت: دانش آموزی؟ جواب داد: بله. گفت: میخوای از درس خوندن فرار کنی؟ ناراحت شد، ساکشو گذاشت روی میز و باز کرد، کتاباشو ریخ روی میز و گفت: نه خیر، اونجا درسمو میخونم. بعدم کارنامش رو نشون داد که پر بود از نمره های خوب.
لذا شما میبینید که این رزمنده ها علارغم این که عاشق درس خوندن، عاشق مدرسه بودن و اونها هم مدرک رو دوست داشتن، اونها هم دانشگاه رو و علم رو دوست داشتن، اما رفتن و به وظیفه جدیدی که جهاد بود اینها اعتنا کردن و به جبهه ها رفتن و نهایتا هم به شهادت رسیدن. این بحث تکلیف مداری رزمندگان اسلام رو میرسونه. وقتی کسی پای تکلیف خودش باشه، پای وظیفه خودش باشه، ارزش پیدا میکنه. تحصیل آیا برای رتبه و مقامه؟ اگر برای رتبه و مقام بود که شهید زین الدین مدارج بالایی داشت، اما همه رو رها کرد و به جبهه رفت. اگر برای پست و مقام بود، شهید چمران وزیر بود اما بر میز وزارت ننشست. او دلش رو خوش نکرده بود به پست و مقام دنیا، چون اون تکلیف رو فهمیده. او میدونه که اگر تحصیل هم میکنه، اگر مدارج علمی هم میگیره، در راستای هدف مقدس خودش هست. لذا تحصیل اونها مقدس میشه.
حسین علم الهدا بالای نهضت سوادآموزی یه اتاق 9 متری داشت که اونجا مطالعه می کرد و اکثر شبا روی کتاب خوابش می برد. یه شب رفتم توی اتاق و دیدم چراغ روشن مونده و خوابش برده. یواش کلیدو زدم تا لامپ خاموش بشه. بلافاصله حسین بیدار شد و گفت چراغ روشن کن. گفتم چرا نمی خوابی؟ نزدیک صبحه. گفت فردا امتحان دارم. تعجب کردم. گفتم مثل این که هنوز خوابی، این موقع سال چه امتحانی؟ گفت امتحان دارم، هر روز خدا ازمون امتحان میگیره. بعد چراغ رو روشن کرد و به مطالعه ادامه داد.
این جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است. چگونه است که پروردگار در طول همه این اعصار اینان را برای امانتداری خیش برگزیده است.
حضرت امام فرمودند در رابطه با بعضی از کودکان جنگ ما که رهبر ما این کودکان 13 ساله هستند. خب این جمله بلند حضرت امام خودش بیانگر نقش عظیم این عزیزان در طول دفاع مقدس ما هست که اونها هدف رو پیدا کرده بودن، وظیفه رو شناخته بودن و به جبهه رفته بودن.
کجایید ای سبا بالان عاشق پرنده طرز مرغان هوا.
اگه عطر شهدا از رادیو معارف مشام جونتون رسیده، برا شادیشون فاتحه ای بخونید.
شهیدان بر شهادت خنده کردن بطر خود بها ران زنده کردم.
گاهی اوقات من از دانش آموزان سوال میکنم مردانگی چی هست؟ اونا فکر میکنن اگر مثلا یه دانش آموزی کلاس های بدنسازی رفت و بازوی پیچیده و قوی درست کرد، این یعنی دیگه مرده، اون دیگه خیلی جلوه. دانش آموز ما فکر میکنه اگر که مثلا قلدربازی در آورد و تو محله خودشون به عنوان یک کسی که سردمدار جوانای محله است، نه خیر. اثبات کردن دانش آموزان در زمان جنگ که غیرت و مردانگی به این است که انسان در محضر خدا مردانه بیسته، کم نیاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مرد اون کسیه که علارغم این که شجاعت داره و زور داره و پهلوان هست، بر علیه نفس خودش در برابر مظلوم کوتاه بیاد. این مرده. رزمندگان ما این رو اثبات کردن که شجاعت اینه که در برابر دشمن مردانه بایستی و هیچ وقت نه در برابر دشمن خارجی یعنی رژیم بعثی اینها کوتاه اومدن و نه اینکه در برابر نفس خودشون، هم در برابر جهاد اکبر و هم در زمینه جهاد اصغر اینها همیشه اول بودن و مردانه ایستادن.
اما همه جلال و عظمت کار در آنجاست که این امت صحنه جهاد را میدان تعالی و تکاملی میداند که خداوند پیش روی او گسترده است.
و اونهایی که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمی میکنند و ورزش روحی، اونها در تمام مدت اشخاصی هستند که بیماردگی درشون نیست، افسردگی درشون نیست. و این نعمتیست از خدای تبارک و تعالی، خداوند نصیب همه بکند انشاءالله.
من امروز یه سوال کنم به نظر دانش آموزان و جوانان جامعه ما. امروز شجاعت چیه؟ شما ببینید شجاعت رو چی معنا میکنید؟ دیروز شجاعت این بود که در برابر تیر و تانک دشمن بایستیم و امروز شجاعت چیه؟ آیا امروز شجاعت به این حرفایی هست که دیگران برای ما تبلیغ میکنن یا نه اون چیزی هستش که شهدا به ما گفتن؟ امروز یک جوان شجاع جوانیه که بتونه از وسط مجلس عروسی و گناه بلند شه. امروز اگر شما تونستید از جمع دوستای خودتون که در حال غیبت و استهزاء مؤمن هستن بلند شید، شما شجاعت رو به خرج دادید. امروز شجاعت این هست که ما در مدارس خودمون، در جمعهای خودمون بتونیم مقابله کنیم با گناه، بتونیم اون چیزی رو که وظیفه خودمون هست انجام بدیم و مثل جوانانی که در طول تاریخ و در طول تاریخ دفاع مقدس اینها از خودشون شهامت و شجاعت رو به خرج دادن، ما هم این گونه در میدان حاضر بشیم. اون وقت ما هم میشیم شجاع، ما هم میشیم رزمنده، تحصیل ما و زندگی ما هم میشه مقدس.
برای تحصیل رضای خدا یک روز باید راه رفت، روز دیگر باید جنگید و چه بسا که روز سوم باید آشپزی کرد.
توی آمریکا برای اینکه عقاید جوانای ایرانی رو متزلزل کنن، هر دانشجو رو مجبور می‌کردن که 2 ماه با یه آمریکایی هم اتاق بشه. عباس بابایی علارغم همه این تلاش‌ها در تمام طول آموزش از عقایدش ذره‌ای کوتاه نیومده بود. به خاطر همین گزارش داده بودن که نرمال نیست و موقعی که با نمره‌های درخشان دورش تموم شده بود، مدرکش رو امضا نمی‌کردن و می‌گفتن باید بری پیش جنرال. جنرال وقتی عباس بابایی اومد تو دفترش برخورد خوبی باهاش نکرد، اما یه دفعه برای یه کاری صداش کردن و از اتاق خارج شد. بابایی که تو اتاق نشسته بود متوجه شد وقت نماز شده. احتمال میداد نماز خوندن باعث بشه هیچ وقت مدرکش رو بهش ندن، اما بیخیال شد و شروع کرد به نماز خوندن همونجا توی دفتر جنرال. وقتی جنرال به اتاق برگشت با نماز عباس مواجه شد. بعد از نماز عباس براش توضیح داد که این عمل توی دین ما یه جور عبادت محسوب میشه. جنرال هم که دید علت گزارش هایی که ضد عباس بابایی شده همین هاست، مدرکش رو امضا کرد و بهش تبریک گفت.
صد حمد و ثنا بر امت ما، صد حمد و ثنا بر امت ما، قم عزم سفر ای مرد خدا.
آبی آسمان 8 رادیو معارف سرخی خون شهدا رو تو یاد شما زنده کرده. برادر نادم راوی دفاع مقدس چند نمونه از دانش آموزان شهید رو بهمون معرفی میکنه.
شما شهید مهداد عزیز اللهی رو نگاه کنید، 14 سال بیشتر نداره، اما این شهید بزرگوار به بلوغی از بندگی و انسانیت رسیده که جز بچه های گردان تخریبه. از اون سوال میکنن با چه انگیزه ای داری میری جلو؟ میگه ما امانتیم، هر چی خدا بخواد همون میشه. ما تکلیف رو پیدا کردیم، امام ما ولی فقیه ما فرموده به جبهه برید و جبهه ها رو پر کنید. ما از مدرسه کوچ کردیم و به مدرسه جبهه اومدیم. ما از خانواده کوچ کردیم و به خانواده جبهه آمدیم. ما از برادران و خواهران و پدر و مادر خودمون کوچ کردیم و امروز اومدیم تحت ولایت مداری فرمانده خودمون، در کنار برادران رزمنده خودمون، و امروز داریم می‌جنگیم. برید سراغ شهید رضا پناهی. این شهید نوجوان 13 ساله 14 ساله قبل از اینکه شهید بشه حرفای خودش رو با خدا زده، درد دل خودش رو با خدا کرده و بعد وصیت‌نامه خودش رو نوشته. خودش با اون صدای گرم و با اون لحجه شیرین این وصیت‌نامه رو خونده و ضبط کرده. امروز ضبط شده اون وصیت‌نامه هست. برید ببینید چه صحبت‌هایی کرده، چه حرف‌هایی زده. انسان واقعا در حیرت میمونه که اینها چه کردن به این مقام رسیدن. مگه 13 سال نداشتن؟ مگه بهنام محمدی 13 ساله نبود؟ مگه حسین فهمیده 13 ساله نبود؟ اما اونها یه چیزایی رو فهمیدند و به مقاماتی رسیدن که شدن حسین فهمیده، که شدن الگوی ارتش نظامی لبنان در برابر 4مین ارتش قدرتمند دنیا یعنی اسرائیل و پیروز شدن. پدر شهید منیف اشمر معروف بود به قمر الاستشهادیون، کسی بود که برای اولین بار در یک عملیات استشهادی مواد منفجره رو به بدن نازنین خودش بس و رفت در بین اسرائیلی ها منفجر کرد و تعداد زیادی از این دشمنان رو به هلاکت رسوند. این شهید بزرگوار پدرش میگه آی مردم، مدیون هستید اگر خاطرات پسر من علی منیف اشمر رو نقل بکنید، اما خاطرات حسین فهمیده رو نقل نکنید، چون استاد بزرگ پسر من حسین فهمیده 13 سال است. خیلی جالبه دانش آموزان عزیز، حسین فهمیده هم کلاسی شما بود. او از توی همین مدارس رفت و به این بلوغ رسید و به این معرفت رسید و عزیزم شد، در خونه خدا خریدنی شد.
جنگ ما نشان داد که ما در 13 سالگی هم میتونیم به خدا برسیم.
این صدای مرحوم حجت الاسلام ضابط بود که ترجیع بند برنامه امروز ما شد.
پدر شهید ناصری میگه فرزند ما 16 سالش بود به جبهه رفت و شهید شد. خیلی این خاطره زیباست و برای من مورد توجه بوده که پدر این شهید که اسم پسر خودش رو علی اصغر گذاشته بود میگه من از کودکی پسر خودم و از نوزادی او در منزلمون مراسم روزه میگرفتم، نذر علی اصغر ابی عبدالله، روزه علی اصغر میگرفتم و گوش و جسم و جان فرزند ما و پسر ما این آشنا بود با روزه علی اصغر ابی عبدالله. لذا وقتی که به جبهه میرفت اومد گفت بابا، گفتم بله، گفت بابا جون من دارم میرم جبهه شهید میشم و بدون من مثل علی اصغر ابی عبدالله از ناحیه گلو به شهادت میرسم. پدرش نقل میکنه میگه وقتی به شهادت رسید جنازه‌شو برگردوندن، قبل از این که من جنازه رو ببینم گفتم میخواد به شما بگم پسر من چطور شهید شده؟ علی اصغر من مثل علی اصغر ابی عبدالله از ناحیه گلو شهید شده. وقتی جنازه رو آوردن ما روپوش تابوت رو برداشتیم، دیدیم بله یک ترکش به گلوی نازنین علی اصغر ناصری خورده و فدایی ابی عبدالله شده و شهید شده. اینها حماسه سازانی بودند که از اون حماسه بزرگ عاشورا درس گرفتند و امروز هم حتی اگر دانش آموز هستند، دانشجو هستند، طلبه جوان هستند، اینها به منصه ظهور رسوندن رشادت و شجاعت رو و در بلندای قله های ایمان درخشیدند.
یاد شهدا دلمون آسمونی کرد. از برادر نادم ممنونیم که این برنامه همراهمون بودن و حرف آخرشون رو میشنویم.
امروز ما اومدیم در خونه شهدای نوجوان جنگ متوسل بشیم و انشالله از اونها برات بگیریم، از اونها توفیق بگیریم و کسب فیض کنیم. امروز دست ما رو در مدارس، در سر کلاس درس، در تحصیل ما، در ورزش ما و در همه مراحل زندگی انشالله خواهند گرفت. هدیه کنیم به ارواح طیبه همه شهیدان اسلام، مخصوصا شهدای دفاع مقدس و به ویژه شهدای دانش آموز و دانشجو، و از همینجا صلواتی رو نذر کنیم به ارواح طیبه همه شهدای بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا نقطه رهایی آسمان هشتمه. آن مرغ که پر زند به بام و در دوست، خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست. این نکته نوشته اند بر دفتر عشق، سر دوست ندارد آن که دارد سر دوست. شهادت نصیبتون یا علی.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می‌دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک.
روزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. برنامه که تقدیمتون شد برنامه دفاع مقدس و رسیدن به آسمان هشتون بود که این عزیزان تونسته بودن سپری بکنند. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه و پسندیده باشید. 0-25-329-551 و دو شماره های تلفن و 3553 شماره پیامک ماست برای اینکه نظرتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید به ما اطلاع بدید. امیدوارم که بتونیم برنامه مناسب سلیقه و پسندتون رو بسازیم و تقدیمتون بکنیم. به ساعت 11:50 رسیدیم. دعوت میکنم با حجت الاسلام میرسید همراه باشید و در برنامه پارسایان با سیره و اخلاق علما و بزرگان آشنا بشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاص و ریا دو واژه ایست که بیشتر مردم در باره آن کم و بیش اطلاعاتی داشته و دارند و در نهاد و ضمیر خود انسانهای با اخلاص را دوست می دارند و از افراد ظاهرساز و ریاکار تنفر دارند که قرآن کریم از آن به شرک خفی یاد می کند و مؤمنان را بر حذر می دارد. در احادیث اهل بیت علیهم السلام اجمعین نسبت به شناخت این دو واژه و دوری از ریا و کسب اخلاص تأکید فراوان دارند. امیر بیان علی علیه السلام می فرمایند اخلص لله عملک و علمک و بغزک و اخزک و ترکک و کلامک و سمتک، خالص کن برای خدا علم و عملت را، خشم و آرامشت را، سکوت و سخنت را. حالا راه رسیدن به این اخلاص و دوری از ریا چگونه است؟ این مهم است. معمولا راهکار ارائه نمی شود، بلکه درد بیان می شود، درمان گفته نمی شود. این خود در جایگاه خود سخنی است که ما بایستی بدونیم به آسانی امکان پذیر نیست. سالها باید زحمت بکشد انسان، از دل و از دیده ات بد خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود. سیمای فرزانگان به نقل از رساله لب و لباب اینطور می نویسد، گویند که روزی شاگردان سید بحرالعلوم ایشان را خندان دیدند. حالا سید بحرالعلوم کیست؟ من یکی از مقام‌های معنوی سید بحرالعلوم را اشاره می کنم کوتاه. ایشان از نظر مقام معنوی در جایگاهی قرار دارند که کمتر کسانی می توانند به این موقعیت برسند. حضرت آیت الله صافی از آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نقل میکنه که یکی از شاگردان سید البحرالعلوم مرحوم میرزا محمد کرباسی طور میگه، میگه به مسجد سهله رفتم، دیدم سید، ببینید خواب نیست و بیداری است، میگه شاگردیشان میگه من خودم به مسجد سهله رفتم، دیدم سید بحرالعلوم استاده به نماز و تمام صحن پر از جمعیت و به او اقتدا کرده. من نزدیک در رسیدم و اقتدا کردم. نماز که تمام شد تا سلام نماز را گفتم به اطراف نگاه کردم، دیدم هیچ جمعیتی در کار نیست. رفتم خدمت آقا، رفتم خدمت سید بحرالعلوم رسیدم و گفتم آقا این جمعیتی که من دیدم به یک بار کجا رفتن؟ آیا اینها جن بودند؟ آقا فرمودند از کجا که ملائکه نبودند. این موقعیت سید بحرالعلومه. وقتی شاگردان او را خندان میبینن از ایشان میپرسن که ما تا کنون شما را با این بهجت و سرور ندیده بودیم. در جواب میفرماین که اکنون بعد از 25 سال بالاخره موفق شدم ریشه ریا را در وجود خود بخشکانم. آری باید قلع ماده فساد کرد تا این گونه صفات در درون ما خانه داشته باشد. به جا این خواهیم رسید تا که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ظاهر سازی که به تلبیس و ریا دیو مسلمان نشود. ظاهرت چون بوذر و سلمان بود، باطنت همچون ابو سفیان بود. ظاهرت چون گور کافر پر خلل، و اندرون قهر خدا عز و جل. از برون طعنه زنی بر بایزید، و از درونت ننگ میبارد یزید. هرچه داری در دل از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز. بوی حرص و بوی کبر و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. در اینجا بد نیست که مطلبی را از سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قومی عرض کنم در باب اخلاص، که از کتاب مختصر الاحیاء شیخ شرف الدین نقل میکنه. ایشان در باب اخلاص قصه ای را بیان کرده که میگد که هر کس عمل خود را از روی خلوص انجام دهد، آثار و برکات اخلاص برای خودش و همچنین بازماندگانش تا قیامت پایدار خواهد ماند. ادامه میدهد که میگد وقتی خدای متعال حضرت آدم علی نبینا را به زمین فرستاد، دسته های مختلفی از حیوانات برای زیارت و عرض سلام نزد حضرت آدم آمدند و آن حضرت برای هر دسته به مقداری که شایسته بود دعا میکرد و در حق آنها دعا میکرد، تا اینکه یک دسته از آهوها خدمت حضرت آدم علی نبینا رسیدند. برای آنها دعا کرد و دست بر پشتشان کشید و نافه مشک بر اثر آن در آنها به وجود آمد. ببینید این مطلب در سفینة البحار است. وقتی با سایر آهوان برخورد کردن این آهوها، آنها بهشون گفتن از کجا این امتیاز را پیدا کردید که نافه مشک در شما به وجود آمد؟ آنها قصه را گفتن، گفتن ما خدمت برگزیده خدا آدم علی نبینا رسیدیم، او برای من دعا کرد، دست بر پشتمان کشید و از این رو دارای نافه مشک شدیم. این آهوها وقتی شنیدن به قصد زیارت حضرت آدم حرکت کردند و آدم نیز برای آنها دعا کرد و دست بر پشت این آهوها کشید، اما اثری نبخشید. نتیجه آمدن پیش آهوانی که صاحب مشک شده بودن، گفتند پس چرا آنچه به شما داده شد به ما ندادند؟ آنها در جواب گفتند چون شما این زیارت را از روی اخلاص انجام ندادید و قصدتان از این زیارت نافه مشک بود، لذا چیزی به شما داده نشد. شما باید اول اخلاص و فقط برای زیارت می رفتید، نه برای مشک. تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او، هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی، دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی، دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی، گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد، سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن، خلعت سلطان نبری.
همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو همراهی میکنید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی با موضوع نقش تربیتی احکام غذایی اسلام در برنامه برای بیداری باشید. ساعت 12:00.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد.